أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر مشتری غیر از ثمن یه ضررها و خسارتها و غرامتهایی بهش وارد شد، این باید چه کار کنه؟ گفتیم دیروز که این ضررها رو بشناسیم. یک وقت که از بحث ما خارجه، ضرر به این معناست که این مشتری که بنده باشم در مواجهه با حضرات دزدان و غاصبان، بنده مشتری، شما آمدید ماژیک را به منده فروختید، من از شما خریدم. یک وقت مالک اصلی میاد، خب این ماژیک را از من پس میگیره، بنده ضررم فقط در همون حد ثمنه. اینجا بحث کردیم که من اگر عالم به غاصبیت شما بودم مشکل رجوع، اگر مال باشه عینش رجوع میشه. اگر آب آوردید آقای چیز؟ آب آوردی؟ آره. اگر که نه آگاه باشم به غاصبیت، مشکل بود دیگه بحثش. اگرم جاهل باشم میام سراغ شما، میگم آقا عین مال رو از من گرفت طرف، پول منو پس بده. این از موضع بحث الان ما خارج بحث قبلی ما بود که مشتری میامد سراغ بایه اصلی، میتونست مراجعه کنه بر پول بر ثمن یا نه. فرض دومی که از دیروز شروع کردیم این بود که شما که بنده میام علاوه بر اون ثمن، بر فرض بیام از شما ثمن رو بگیرم، شما آدم خوب، من اومدم گفتم آقا این پولت که دزدی بود که، گفتی آره دیگه مجبور بودم و این حرفا، ولی الان مشکلاتم حل شده، بده چقدر ضرر کردی؟ 1000 تومان ماجی گرفته، بیا این 1000 تومان. من ثمن را که در معامله من و شما با هم دیگه معامله کرده بودیم به دست میارم. یه سری ضررهای دیگه در بین اومده، اینا رو می‌خواستیم بحث بکنیم. یک ضرر این بود که ممکن بود ثمن در دست من تلف شده باشه، قیمت روز که من باید به اون طرف میپرداختم قیمتش زیاد بوده، ما با هم اجرت المسمامون 1000 تومان بوده، در حالی که من به اون طرف 1500 تومان قیمتش رو پرداخت کردم. مرحله دوم بوده یه مدل دیگه، بنده آمدن منافع مستوفات داشتم، فکر میکردم مال خودم یه سال توش نشستم، مالک اصلی که پیدا شد هم خونه رو از من گرفت هم گفتش که یه سال نشستی یا اجارش رو بده، حالا من این پولی که باید عنوان اجاره بپردازم باید چی کار کنم؟ آیا از کیسه خودم میره یا میتونم بیام به شما مراجعه کنم بگم ای دزد من نمیدانستم و الا اینطوری استفاده نمیکردم ازش؟ اینم یک نوع دومی بود که اضافه بر ثمن یه خسارتهایی به بنده وارد میشه. نوع سوم این است که من یه سری خرجهایی کردم، فکر میکردم خونه خودمه، آمدم یه سری خرجهایی کردم، رنگش زدم، موکتش کردم، هیچ استفاده ای هم در مقابلش نبردم. حالا مالک آمد خونه رو آش رو با جاش خلاصه گرفت و برد، حالا من در مقابل این منافع غیر مستوفات، این خرش هایی که کردم باید چی کار کنم؟ میتونم بیام سراغ شما بگم که ای دزد تو باعث شدی من خیال کنم اینجا خونم رفتم رنگش کردم؟ جناب شیخ گفتن خب بیاید بررسی بکنیم از ته، از صورت سوم، اونجایی که مالا یحصل فی مقابله ها نفع، من یه خرج های انجام دادم و خرج هایی کردم و نفعی هم در مقابلش نبردم، به قاعده غرور، به قاعده نفی ضرر، به روایت های صحیحه استدلال کردیم بر این که اینجا بنده حق دارم به شما مراجعه کنم به خاطر اینکه تو منو فریب دادی. المغرور رو یرجع الى من غره، تو من را ضرر به من زدی، من رفتم جایی رو رنگ کردم رو هوا. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامی، ضرر متوجه بنده نمیتونه باشه، پس متوجه کی باشه؟ هیچ کس دیگه ای هم نیست غیر از تو، باید متوجه تو باشه. علا ای حال اندیا روایت بود که در اون روایت تصریح داشت. حالا میرسیم این تا اینجا بحث دیروزمون منقه. امروز اشکالی به جناب شیخ مطرح میشه، میگن جناب شیخ شما به صراحت داری میگی مشتری در اون خرجهایی که کرده است مراجعه میکند به اون بایع غاصب، به صراحت دارید میفرمایید مشتری که بنده باشم در اون خرجهایی که کرده است که رنگ به در دیوار باشد مراجعه میکند به بایع غاصب که شماها باشید. خب در حالی که یک سری روایات داریم که در موضوع ما نحنوی وارد شده، ائمه اصلا گفتن که من مشتری باید پولو بدم، خرجایی که کردم و باید پرداخت بکنم، یا بهتر بگیم منافع مستوفاتشو باید پرداخت بکنم، ولی اصلا صحبت این که من حق دارم به کی مراجعه کنم توش نیست. حتی تو منافع مستوفات، حتی در منافع مستوفات در روایت گفته باید بنده به مالک اصلی بپردازم، مشتری باید به مالک اصلی منافع مستوفات را بپردازد. ولی در این که مشتری بدبخت حق مراجعه دارد یا ندارد ساکته، اصلا هیچی نگفته و ما از این سکوت پی میبریم که حق رجوعی در کار نیستون. لوکانه لوجب علی امام بیانو، اگر حق رجوعی بود امام باید میگفت، امام نگفت پس معلوم میشه حق رجوعی نیست. چند تا روایت داستانهای طولانی هم بعضی یه دونش داره که قصه است، امروز قصه خانی داریم اینجا. در این قصه ای که براتون میخونیم اگر نگاه بکنید میبینید امام داره وظیفه بنده مشتری را نسبت به اون مالک اصلی بیان میکنه، ولی اینکه من مشتری که الان بیچاره شدم و خرج کردم و ضرر کردم هیچ گونه حقی برای من امام قائل نیست، نمیگه، نمیگه میتونی بری سراغ اون کسی که فریبت داده. پس این که نگفته دلیلن علی عدم الحق، بنده حقی ندارم، رنگ کردم خب بی خود رنگ کردم، منافع مستوفات خب بله باید پرداخت کنم، کی استفاده کرده؟ خودم استفاده کردم. جناب شیخ میفرمایند که این روایات دلالت ندارند، به خاطر اینکه این روایاتی که حالا میخونیم اصلا در مقام بیان وظیفه مشتری با مالک با اون بایع غاصب نیستن. اون روایات در مقام بیان رابطه بین مشتری و اون مالک اصیل هستن، لذا سوال چون در مورد اون مسئله بوده جوابم طبیعتا در مورد همون مسئله است، به اقتضای تطابق سوال و جواب. سوال آمده در مورد رابطه بین مشتری و مالک اصیل پرسیده، امام هم جواب داده نسبت به رابطه مشتری و مالک اصیل، اما دیگه در مورد اینکه مشتری بیچاره حالا باید چه کار بکنه، باید بره سراغ غاصب یا نه، چون سوال مطرح نبوده جواب هم طبیعتا مطرح نبوده، چون سکوته. مضافم برای که اصلا فرض بفرمایید سکوت باشه، شما میخواید از سکوت بیاید عدم حکم را استفاده بکنید، این اگرم جایی بشه نه در جاییست که ما روایات های مسلم داریم که داره میگه وظیفه مشتری میتوند مشتری برود به غاصب مراجعه کند. پس ما دو دسته روایت داریم، یک روایت ساکت، یک روایت میگه مشتری میتواند به غاصب مراجعه کند. خب اونجا اصلا تعارض مستقلی برقرار نیست، نهایتا این روایت در این روایت ها که بر علیه نیست که سکوت داره، سکوت نمیتونه در مقابل روایاتی که صراحتن در مسئله ما یا به طور کلی مثل قاعده غرور و قاعده نفی ضرر و اینها که دلالت میکنه برای اینکه ما مشتری میتونه بره سراغ غاصب، اون روایات سکوتیه نمیتونن مقابله کنن و معارضه کنن با مطلب. این حرف جناب شیخه، اون اشکال، این جواب. حالا موندی که دو تا روایت که بخونیم ببینیم چطور امام سکوت کرده در قصه. ببینید عبارتتون. اما السکوت عن رجوع المشتری الی البایع فی بعض الاخبار، اما این که میبینی در بعض از اخبار از رجوع مشتری به بایع سکوت شده، این اشکال. حالا جواب. فهو لعدم کونه مسوقا لذلک، باختن که اون بعض از اخبار آورده شده برای این غرض نبودند که رابطه میان مشتری و بایع غاصب را بیان کنند، بلکه اونها اون روایات آمده بودند که رابطه میان مشتری و مالک اصلی رو بیان کنند. خب جناب شیخ بخونیم این روایات رو، موضع حاجت رو توضیح بدیم، ببینیم چجوری هستن. یک روایت، روایت زرار است. فی رجل نشترا من سوق المسلمین جاریتن، یک آدمی است از شهر الف آمده است به، حالا بگیم از اصفهان آمده است به تهران، رفته از سوق مسلمین جاریه‌ای خریده. حالا الان بگیم رفته، فرض بفرمایید در همون کجا ظاهرن، حرس، یا فرض کنید یکی از این زمین‌هایی که الان در دست داعشه که الان قشنگ توش عبد و اماء وجود داره دیگه، اینایی که اسیر کردن رو قشنگ میفروشن، جاریه اونجا وجود داره. یک نفری رفته اونجا جاریه خریده، اومده شهرش، برگشته قم. فی رجل اشترا من سوق المسلمین جاریتن فخرج بها الی ارضه، اون با اون جاریه آمده به ارض خودش، به شهر خودش. فولدت منه اولادن، ببینید چقدر طول کشیده، فولدت منه اولادن ثم اتاها، سپس بعد از بعد اللتیا و اللتی می آید آن زمین را، اون ارض را، یا اون جاریه را، این هم میتونی بزنی، می آید پیش اون، تو اون زمین میاد، وارد تهران میشه یا میاد پیش این جاریه، کسی که یزعم ان جاریه لهوه، کسی که خیال میکنه، یعنی اعتقاد داره بر این که جاریه برای اوست، مالک جاریه پیدا میشه. بعد اللتیا ولتی و اقام على ذلك البینه، بر این که مطلب که آقا این جاریه مال من بوده هم بینه اقامه میکنه. خب وقتی بینه اقامه شد بر این مطلب، اوضاع خراب میشه دیگه. قال امام علیه السلام فرمود، خب معلومه دیگه، یقبض ولدهو، بچه هاشو برمیداره، اون کسی که بچه دار کرده جار، بچه هاش رو برمیداره و یدفع الیه الجاریه، جاریه را بهش پس میده. خب این وسط سمن تمام شد، طرف دقت بفرمایید، مال بچه هاشو که جدا کرد، جاریه هم که اینه مال بود پس داد. خب ولی وسط یه سری ضررهای دیگه هم مترتبه میشه. بنده‌ای که از این جاریه استفاده کردم تو تمام این مدت، یه سری به بچه های من شیر داده، خدمت کرده در منزل من، اینا از مال کی بود؟ از مال اون مالک اصیل بود، لذا همه اینا رو باید بپردازه. و یعوضه من قیمت ما اصابه من لبنه ها و خدمته ها، و عوض میدهد اون مالک اصیل را از قیمت اون چه که اصابت کرده است از لبنش و خدمتش، یعنی اون چیزایی که گیرش اومده. خب ببینید این روایت دیگه توضیح نمیده، در موردی که حالا بنده جاریه که رفت نزدیک 20 میلیون تومنم پول از ما گرفت بابت خدمتی که تو کل این مدت انجام داده. فرض کنید 5 ساله داره کار میکنه، ماهی چقدرک پولشه؟ یه کارگر اومده الان که دیگه جاریه نبوده، من میشه کارگر اومده خونه من، کارگر ساعتی چند تومن؟ 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن، چند سال شما حساب کن، اومده پولشو از ما گرفته. خب حالا امام اینجا نباید میگفت که من باید چیکار کنم؟ خب من باید میرفت، من این وسط ضرر کردم، جاریه رفته از دستم، 10-20 میلیونم ضرر کردم. هیچی نگفت امام، سکوت. فقط وظیفه بنده را نسبت به اون مالک اصلی که پیدا شد توضیح میده. خب سوال اینه، جواب اینه، اصلا آقا این روایت مسوق لبیان هم سوال در مورد چی بود؟ در مورد این آدم بود که چیکار باید بکنه. مضافاً بر این که نکته‌ای در این روایت هم هست، یه شهر دیگه مالک فروخته، چند سال اومده، اصلا اینجا دیگه امید پیدا کردن اون مالک، اون بایه قاسه وجود نداره. بسیار امام طبیعتاً از اون مورد سکوت کرده. حالا دیگه ما الان رقه است، گفتم هره اشتباه بودن، رقه است اون شهر داعشی ها که پایتختشون رو گرفتن در سوریه است. حالا اونجا بود و بعد تمام شد و داعشی تمام شد و رفت و حالا الان کجا بره بگیره؟ بعدم تو این مدت این که فولدت من ها اولادا دیگه معلوم اون پیدا نمیشه. رضا امام از جهت سکوت کرد. شیخ بیانش اینه، میگه اینی که در اینجا سکوت شده در مورد این که من مشتری دیگه نرم، نگفته برم سراغ اون غاصب بایع غاصب، به خاطر اینکه اصلا محل سوال و محل ابتلاء این نبوده. خب این تمام شد یه قصه. بریم سراغ قصه دیگر. بله دیگه اونم همینه، بله اونم همینه، یعنی نمیشتش از باب از اون باب که کسی بگه نمیشه اونم میگه. بریم سراغ روایت زرعیق. قال این روایت ببینید الان تا صفحه یه صفحه، این که خودش یه پاراگراف، صفحه بعدم هست، صفحه بعدش هم هست، یعنی از الان آماده باشید که یک داستان طولانیه، حواستون قشنگ باشه، با قصه جلو بیاید. کنتون دبی عبدالله یومن، یه روزی راوی میگه من در محضر امام صادق بودم، دخل علیه رجلان، دو تا مرد میان، فقال احدهما، یکی از اونا شروع میکنه قصه پرغصه خودش را به امام صادق علیه السلام بیان میکنه. انه کان علی مال لرجل من بنی عمار، یه مردی بود از بنی عمار بر عهده من مالی بود برایش، یعنی فرض بفرمایید 1,000,000 تومان پیش من داشت اون مردی که از بنی عمار بود. حالا چی بود؟ معامله‌ای بوده، 1,000,000 اضافه مونده، رهنی بوده، ودیعه‌ای بوده، حالا خلاصه 1,000,000 تومان دست من، یکی از مردان بنی عمار دست من داشته، از من می‌خواست. و لهو به ذالک ذکر و حق و شهودن، هم ذکر و حق بود هم شهود. ذکر و حق این نوشته، هم نوشته داشت از من که آقا 1,000,000 تومان بنده دست شما دارم، هم شهود داشت که آقایون ببینید در 1,000,000 دارم به این میدم. خیلی خوب شهود آمدن دیدن که ایشون 1,000,000 به بنده داده، نوشته هم بنده دادم. فأخذ المال، آمد بعد از یه مدتی هم آمد به من گفت آقا 1,000,000 نبوده قصه، 1,000,000,000 بوده. آمد و پولشو گرفت. بعد از یه مدت آمد و پولش را گرفت، گفت آقا اون 1 میلیارد من پیشته. گفتم که بله اون 1 میلیارد پیش من هست. قصه امامو گفتم براتون، خونهشون چجوری شد قصهش؟ آره خب خاله، اگر رسیدیم آخر امروز میگیم. فأخذ المال اما ولم استرجع عنه از ذکر بالحق، پول بهش دادم ازش اون نوشته رو نگرفتم، نگفتم آقا اون نوشته رو به من بده. فأخذ المال پول رو گرفت، ولی ولم استرجع عنه از ذکر، ولا کتبت علیه کتابا، نوشتم نگرفتم که آقا این پول را به شما بنده پس دادم اونم امضا کنه. ولا اخذت منه براءتا بذلك، چیزی که دال بر براءت باشد به واسطه این پولی که من دادم به بالک، ولا اخذت منه براءتا به واسطه این اخذ، از او نگرفتم براءتی به واسطه این پولی که از من گرفت، یعنی چیزی نگرفتم. اون این ستاش یه جمله بوده دیگه، چرا نگرفتم؟ و ذالکه لعنی بفق تو به، من اطمینان بهش داشتم، یه آدمی بود که 1 میلیارد تومان پول به من داده بود، دیگه من اطمینان بهش داشتم دیگه. وقتی گفتم بیا و قلت لهو، فقط اینو بهش گفتم، گفتم حضرت آقا یه لطف بفرمایید، مزق ذکر، اون ذکر بالحق را، مزق ذکر بالحق الذي عندك، اون نوشته هر که پیشت هست لطفا اونو دیگه پاره کنید دور بریزید. اونم گفتش که بله بله حتما، ولی از اونجا که رفت فمات و تهاون بذالک ولم یمزقه، مرد و کوتاهی کرد به اون دستوری که من از اون خواهشی که من کردم و اون را دور نریخت. خب ورسه یک دفعه از خواب گران بیدار شدن، نگاه کردن دیدن به یک سندی وجود دارد، 1 میلیارد پدر ما پول داشت در نزد آقای فلانی، چه از این بهتر بود. طرف چند مثلا فرض کن 40 سال پیش در لواسان تهران یک کسی مثلا 4000 تومان 400 تومان 40 تومان نمیدونم چقدر به پدر این آقا بدهکار بود، بهش گفت آقا ما این سری زمین داریم بیا اینا رو جاش بگیر. اونم گفت باشه. یک عالم زمین تو لواسان، یعنی اون موقع توی چیز تو بیرون شهر وسط کوه داد. بعد از 20 سال 40 سال الان اونجا هر متر زمینش شده 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون. این آقا یه دفعه رفته سندار رو نگاه کرده دیده من هم چیز سندی تو بنده بساتم، رفته دیده الان شده میلیاردر. خب اینا هم یه دفعه نگاه کرده دیدن به 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 چی از این بهتر، کور از خدا چی میخواد، دو تا چشم بینا. و عقیب هادا، بعد از اینکه این طرف مرد و تهاون کرد و پاره نکرد، طالبنی بالمال وراثه، وراث مطالبه کردن مرا بالمال، گفتن آقا مال رو رد کن بیاد. و حاکمونی و اخرجو بذالک ذکر الحق، منو بردن محاکمه کردن، تو محاکمه هم یه دفعه بیرون آوردن در به خاطر محاکمه اون ذکر حق را، گفتن آقا این نوشته خودشه برید دستخط رو چک بکنید. گفتن آقا دستخط کدومه؟ گفتن آقا ما شاهدم داریم. شهود بیچاره اون موقعی که پولو میداد که دیدن، که اون موقعی پولو میگرفت ندیدن نبودن. و اقام العدول فشهدو اندل حاکم، رفت به عدول آقا شما شاهد بودید 1 میلیارد داد؟ گفتن بله. گفتن همینو بیاید به حاکم شهادت بدید. اون عدول بیچاره هم آمدن شهد و اندن حاکم در نزد قاضی شهادت دادن که آقا ما دیدیم که 1 میلیارد پدر ایشون به آقای زید داد. فأخذ تو بالمال، اونم دستور داد، حاکمم دستور داد که پول از من گرفته شود، اونم یه میلیارد باید بدهی. و کان المالو کثیرا، پول خیلی زیاد بود. من دیدم چیکار کنم؟ خیلی ساده، یه بلیت هواپیما گرفتم در رفتم. فتواری تو عن الحاکم، از دست حاکم چیکار کردم؟ در رفتم، متواری شدم. خب حاکم گفت عجب این در رفته، ببینید بند و بسات چی داره رو زمین، همین قصه هایی که امروزه هست دیگه. آمدن نگاه کردن، فباع علیه قاضل کوفه معیشتن لی، فروخت بر علیه بنده قاضی کوفه معیشت مرا. معیشت اصطلاح اینجا برای یه چیزی داشتم، حالا بعدش معلوم میشه یه باقی بوده، یه باقی بوده که معیشت من از اون میگذشت. آمد چیکار کرد؟ حاکم کوفه اون باغ مرا فروخت و با علیه قاضی کوفه، یه باغی که من داشتم فروخت. فوقبت القوم المال، وارد شد شبیه قصه ما شد تا الان. ببینید الان شد شبیه قصه ما، چه اتفاقی افتاد؟ یه دونه باغ، مالک اصلی کیه؟ همون متواری. ما حالا بنویسیم متواری بیچاره. خب این باغه، مالک اصلی اونه، با یه فضولی کیه؟ با یه فضولی حاکمه. همینجا شیخ بعدن اشکال میکنه، میگه آقا این مسئله با مسئله ما فرق میکنه. ولی حالا تصور بفرمایید بگیم وراس. خب مشتری کیه؟
قوم.
نه قوم که مشتری نیستن، وراس مشتری یه نفر دیگه است. نه مال را، مالو چجوری شد؟ حالا قصه رو بذار بگم نفر وسطش. مشتری آمد، یه مثلا فرض کنید مشتری هم بگیم زید. ها؟ نه نه حالا جد. خب این آقا قصه رو دقت کن، از قصد همینا رو نوشتم چون اینجا چند نفر قاطی میشن قاطی میکرد. ببینید باغ بود، بایه فضولی که حاکم بود یا وراث بود، اینو فروخ به آقای زید. چقدر گیرش اومد؟ مثلا یک میلیارد دیگه، حالا صفرشو ننویسید، یه میلیارد. این یه میلیارد رو به کی داد؟ وراث. احسن، یه میلیارد داد به وراث. پس این وسط مشتری ما داریم، بایه فضولی داریم، ملکو داریم، وراثو داریم. حاکم وقتی طرف تو دادگاه بر علیهش مطلب ثابت شد، گفت یالا یه میلیارد بده، اینم در رفت، آمد باغشو گرفت فروخت، از پول به دست آمده داد به وراس. حالا پیش امام علیه السلام گفتیم رجلان بودن، دو نفر پیش امام بودن، یه نفرشو تا حالا شناختیم، اون هم کسی نبود جز این مالک اصلی. نفر دوم این زیده، اینم حالا آمده پیش امام. چرا؟ قصه جالب شده. بعد از یه مدتی که این وراس آمدن و پولو گرفتن، یا عذاب وجدان گرفتن یا ادله‌ای براشون ثابت شد که بابا پدرشون این پول را گرفته، برگشتن و گفتن آقا ما این پول را گرفته بودیم، ما نمیخواستیم دزد، نمیخواستیم مال حرام بخوریم، که خیال میکنیم پول مال پدرمونه، شما نمیخوای بدی، الان برای ما ثابت شده تو دستخطا به پدر مثلا پیدا کردیم اینجایی که آقا من این پول را گرفتم. آمدن پیش زید که آقای زید ما اشتباه کردیم، شما بیه کاری بکن، این باغ رو پس بده به مالک اصیل، یه میلیارد ما باید به تو بدیم، ما تو دو سه ماهی یه میلیارد تو بهت میدیم. زید گفته که من حرفی ندارم، ولی من میخوام برم سراغ امام صادق، هرچه امام صادق بگه حکم اللهه من همونو انجام بدم. شیعه بوده این مشتری. ببینید، قوم مال را گرفت، مال را گرفت، نه معیشت را، معیشت را که باغ بود فروختن به زید، پولش در اومد، پولش را دادن به این پسران. و حالا پای یکی دیگه در وسط قصه باز شد. و هادا داره اون نفری که متواری بود و نه قصه شو برای امام صادق داشت نقل میکرد دیگه، آمد توش امام صادق و من یه بدبختی بودم که اینطور 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 میگه. و هادا همین یا امام صادق همین آدمی که اینجا وایساده، رجل من اخواننا، یه آدم شیعه ایه که ابتلیه به شراء معیشتی من القاضی، که مبتلا شده بود به شراء باغ من از طرف قاضی، یعنی مشتریه. ثم ان ورثه المیت اقروا ان اباهم قد قبض المال، ورثه میت اقرار کردن که بابای ما مالو گرفته. وقت سألوه، اومدن پیش مشتری، از ایشون خواستن که ان یرد علیه معیشتی، به من پس بده معیشتم را، باغ من را به من پس بده. و اون وراس یعتونهو الثمنه فی انجم معلومه، اعطا بکنند وراس اون رجل مشتری را ثمن را در یک انجم معلومه ای. فقال اینی، همین آقای مشتری که از اخوان نا هست، گفته من دلم میخواد اینی احب و ان اسأل ابا عبدالله ان هادا، من میخوام برم از ابا عبدالله بپرسم از این مطلب قصه ای که برای ما به وجود آمد و مسئله بغرنجی که پیش آمد. اینجا فرد متواری دیگه داستانش تمام میشه، مشتری شروع میکنه به حرف زدن. فقال الرجل، یعنی اون مشتریه، کیف اصنع جعلت فداک، چه کار کنم؟ قال، امام فرمودند که این گونه عمل میکنی، تصنع ان ترجع به مالکه علی الورثه، برای مال یه میلیاردی که برای زمین و باغ دادی میری مراجعه میکنی به ورثه، پول رو از اونا میگیری. و ترد المعیشه الى صاحبها و تخرج یدک عنها، باغ رو هم به صاحبش میدی، دستت رو از روی باغ بر میداری. حل شد، همه قصه ها ظاهرا حل شد. باغ را که دادی، یه میلیاردم پول داده بود دیگه، یه میلیاردم میگیری. آلا کی مشتری؟ گفت بابا من این آدم، درسته ما با هم اومدیم، ولی این آدم زرنگه. من اماما فعضا فعلت و ذالک، اگر من این کارو کردم، باغو به این دادم، یه میلیاردو گرفتم، لهو ان یطالبنی به غیر هادا، میتونه این مالک اصلی از من مطالبه غیر اینم بکنه، بگه آقا خوردی بردی اونا رو هم باید بدی. امام میفرماید که نه، بله، لهو ان یأخذ منک ما اخذت من الغله من ثمن الثمار، برای اوست که اخذ بکند از تو آنچه که اخذ کرده ای از منافع از ثمن ثمار، از پول در واقع میوه ها. 5 سال میوه از این باغ استخراج کردی، فروختی، اینا رو هم باید بدی. اینجا سوال، امام علیه السلام گفت به من مشتری که پول ثمن ثمارم باید بدی، ثمن ثمارم باید بدی به این طرف، ولی نگفت که من میتونم برم سراغ اون وراث یا برم سراغ اون قاضی. تکلیف من این وسط روشن نکرد. وقتی تکلیف روشن نشد، معلوم میشه که بنده دیگه حقی ندارم که پیش کسی برم. اما همینجاست، امام علیه السلام، حالا دوباره قصه را عوض بریم از قبطرش، لهو ان یعقض من کما اخست من الغله من ثمن ثمان، و همچنین برای اوست که اخذ کند از تو کل ما کان مرسوما فی المعیشه یوم اشتریتها و کلو، ببخشید این مبتدا یجب ان ترد ذلک خبرش، و کل ما کان مرسوما ای موجودن، هر چیزی که موجود بوده در معیشت در روزی که تو خریدی اون معیشت را اون باغ را، یجب این که برگردونی ذلک، ان ترد ذلک، همه اون کل ما کان مرسوما رو باید پس بدی. خب اماما من خودم بعضی ها رو کاشتم، میگه نه، الا ما کان من زرع زرعته انت، مگر اون زرعی که خودت روی این زمین کاشتی. خب زرع باره صاحب زرعه، تو خودت تو این زمین زرع کاشتی، گندم کاشتی، گندمم رویده، اونو دیگه لازم نیست به طرف بدی. فَإِنَّ لِزَّارِعِ ام حالا از اون طرف، آقا من در اینجا رفتم زرع کاشتم، میگه خب مالک اصیل میتونه بیاد قیمت اون زرع را به تو بده، کلن تو رو بیرون کنه. فَإِنَّ لِزَّارِعِ مَا قِیمَتُ الزَّرْع، قیمت زرعش رو میگیره و میره. و اما ان یصبر مالک اصیل علیک الى وقت حصاد زر، یا مالک اصیل صبر میکنه تا وقت حصاد زر برداشت که شد، اون موقع میاد به تو میگه که خب بیا مال تو بردار و برو. فان لم یفعل ذلك کان ذلك له و رد علیک القیمه و کان الزرع له، اگر که این کار را انجام نداد یعنی صبر نکرد، کان ذلک له، اون قیمت زرع برای اوست، و یا بگو خود اون زرع برای اوست، و رد علیک القیمه و کان الزرع له، قیمت را به تو میدهد، زرع میشه برای خودش. خب اینم حالا کاری باش نداریم دیگه. قصه این شد، مشتری که شیعه بود گفته شد که تمام زمین رو که پس بده، خود پول زمین 1 میلیارد رو بره از مالک اصیل بگیره، ولی این کارهایی که تو این زمین کرده را پولش رو باید به مالک اصیل بده، اما دیگه نگو باید بره از کی بگیره، اینشون میده لازم نیست بره بگیره. شیخ هم گفت آقا اصلا روایت در مقام بیان رابطه این ما این مشتری با اون مالک ها نبوده، که اینجا ممکنه کسی بگه چرا نبوده، قصه همه اطرافش درگیره. امام باید میگفت، لذا شیخ یه جواب دیگه میدن بعدن، شیخ میگن که ببینید اصلا اینجا فرق میکنه با مسئله ما، اونی که بایع فضولی حاکمه، حاکم هم دو صورت داره، یا حاکم حق بوده، حاکم حق یه طبق حق طبق بیانه و ایمان حکم کرده، چیزی بر اون نیست، یا حاکم باطله که چشمش کور نباید میرفته سراغ حاکم باطل. بذار اینطوری جواب بده جناب شیخ از این روایت. حالا روایت ادامه داره، قلت و جوئل تو فداک، فدای تو شدم. فان کان هذا، کی گفت دوباره؟ همون متواری، متواری مشتری سکوت کرد. قلت جوئل تو فدا شد. فان کان هذا قد احدث فیها بناء او غرسن، چی؟ اگر این مشتری تو این مدتی که باغ دستش بوده خودش یه بنایی، یه غرسی، چیز اینجا یا کاشته یا ساخته. امام علیه السلام لهو قیمت ذلک، زحماتی که اینجا کشیده قیمت ذلک برای اوست. او یکون ذلک المحدثه به عینه یقلعه و یأخذه، میگه یا باید تو قیمتشو بهش بدی، خرج کرده تو این زمین، یا مالک، یکون المالک اون محدث را قلع می کند، آن محدث را و اخذ می کند مشتری محدث را به عینه. عبارت سخته. ذالک المحدث بینه یقلعه، از باب اشتغاله، یعنی همون مفعول یقلعه همون ذالک المحدث بعینهیه. ببینید اسم یکون و مالکه، مالک قلع می کند محدث را، میکنه در جایی که یه چیزی غرض کرده، مالک میتونه بگه آقا بنده نمیذارم تو زمین من چیزی باشه، این غرض رو در میاره میره تحویل میده و یأخذ و مشتری محدث را، مشتری محدث را میگیره. خب قول تو، حالا این یه وحش قصه. سوال ادامه داره، میگه اماما اگر یه اتفاق دیگه ای افتاده باشه، ذهن خالی یه اتفاق دیگه ای افتاده، این زمینه من توش با توش بنا بوده، توش یه سری میوه بوده، این مشتری آمده فهم کرده مالک دیگه، تمام اینا رو خراب کرده، تمام اینا رو خراب کرد، از بین برده، بناها رو خراب کرده، کوبیده، من خونه ساخته بودم اونجا دیگه، چیکار باید خورتو ارعیتا چه میپنداری؟ ارعیتا یعنی نظرت چیه؟ ارعیتا ان کان فیها غرس او بناء فقل الغرس و هدم البناء. چه میپنداری اگر که در اون زمین، در اون معیشت یه غرس و بنایی باشد، پس کنده شود غرس و هدم البناء. این طرف آمده کنده و بنا رو خراب کرده. امام فرمود که یرد المشتری، فاعل یرد المشتری، یرد المشتری ذالکه الی ماکان، باید مشتری برگرداند به همون جوری که بوده، اگرم نمیتونه برگردونه پولشو بده، او یغرم القیمل صاحب الارض، یا میپردازد قیمت را برای صاحب ارض. خب این قلتو رو ببخشید من درست معنا کنم، قلتو رو ما اگر جور دیگه گفتیم اشتباه بود، قلتو میخوره به همون زریق. زریق گفت من در محضر امام نشسته بودم، اون بیچاره ها که دوتا عوام و ناس بودن، من از سوالشون رو کردن تمام شد. خب زریق صحابیه حضرت بوده، بله میکنه که شروع کرد دو سه تا سوال کردن از امام، یه قلتو جوئلتو فداک گفت، حالا یه قلتوی دیگه داره میگه. این پس قلتو رو بعد بزنیم به همون راوی حدیث. قلت ارأيت ان كان فيها غرس او بنا فقل الغرس و هدم البناء فقال يرد ذلك الى ما كان او يغرم القيمه لصاحب الارض، یا برمیگردون خودش درستش میکنه یا خسارتش رو به صاحب زمین میده. فاذا رد جميع ما اخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس و كل محدث الى ما كان او رد القيمه كذلك، اگر که رد کرد مشتری همه اون چه که اخذ کرده بود از منافع این باغ معیشت، رد کرد به کی رد کرد؟ به صاحب این معیشت، و بنا را و قرض را و هر ساختمانی را به همون حالت قبلی برگردوند یا پولش را داد، وقتی که او همه کاراش را انجام داد، حالا یجب علی صاحب الارض ان یرد علیه کل ما خرج عن فی اصلاح المعیشه، بر صاحب زمین است که برگرداند به او هر آنچه که خرج کرده است را در اصلاح معیشت، یعنی که باغ رو درست کرده، من قیمت غرس او بناء او نفقت فی مصلحت المعیشه، از قیمت غرس یا قیمت بنایی که اینجا ساخته یا نفقهی که پولی که پرداخت کرده در مصلحت معیشت و پولی که پرداخت کرده است در دفع نوائب انها، دفع کرده است ضررها را و در واقع آفتها را از اون معیشت، کل ذالک فهو مردود الیه، همه اینها مردود است به او، یعنی همه اینا رو برمیگردونن به این مشتری، به مشتری داده میشه. خب از ناحیه کی داده میشه؟ از ناحیه مالک اون مال. خب حالا جناب شیخ در واقع این را برداشت کردن که این روایت در صدرش سکوت داره که مشتری به حق ندارد به بایع غاصب مراجعه کند. مستدل اینو میخواسته بگه. دو تا روایت خوندیم امروز، بریم سراغ روایت زرار. جوابش هم دادیم، هر دو جواب شده، فقط متنش مونده. روایت زرار اون بود که رفته بود و یه سری جاریه گرفته بود و ازش بچه هایی پیدا کرد و بعد جاریه رو ازش گرفتن. بعد امام علیه السلام فرموده بود که بچهش رو میگیره، جاریه رو هم پس میده. اصلا در بعد گفت آقا جاریه چند سال بود طولار بعد بده؟ گفت بله پول جاریه هم باید بره. نگفت دیگه این مشتری باید بره سراغ غاصب. امام علیه السلام میفرمایند معنا نمنع ورودها و فیه، معنا نمنع ورود کل این روایات که دوتاشو خوندیم الا فی مقام حکم المشتری مع المالک. این روایات داره دعوای مشتری و مالک رو حل میکنه، مشتری و غاصب جای دیگه است، لذا اصلا در این مقام وارد نشده. خب حالا برفرضم که بگیم در این مقام وارد شده، برفرض بگیم در این مقام وارد شده، ان سکوت فی مقام البیان لا یعارض دلیل. سکوت در مقام بیان هم باشه معارضه با دلیل نداره، یعنی اگر یه دلیل مسلمی جلوی سکوت آمد، مسلمه این دلیل میاد سکوت را میگه آقا سکوت احتمالات مختلفی دارد، این دلیل داره کاملا مشخص میکنه، دلیل مقدمه بر اون. مع ان روایت زراره ظاهرها عدم و تمکن من الرجوع للبایع القاصه، روایت زراره ظاهرش اینست که اصلا نمیشه بری سراغ بابا چند سال پیش بنده رفتم در رقه اووردم شهر خودم، حالا کجا برم اون طرف رو پیدا کنم دیگه؟ ظاهرش اینه، با توجه به که سالها زیادی هم گذاشته، ولدت اولادا، سه تا ولدم باشه، سه تا نه ماه هم پشت سر هم باشه، حساب کنید. خب بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم هم توضیحشو دادیم، اصلا آقا با مسئله ما فرق میکنه، مسئله ما بایع قاصبه، اینجا بایع حاکمه. چجوری شما میخوای بگی مشتری بره بشه حاکم؟ حاکم دو صورت داره، یا حاکم حق بوده که کسی نمیتونه بره علیهش کاری کنه، میگه من آقا طبق ایمان، طبق شهاده، طبق بیانه حکم کردم، کسی نمیتونه حکم من، حکم اللهه، کسی نمیتونه بیاد به من. یا هم حاکمش دروغی بوده که بی خود کرده رفته پیشش، این میشه مثال کسی که میدانسته که مال دزدیه و رفته خریده، چون حق نداره کسی به حاکم جور مراجعه کنه. خب معنی البایع در قضیه زوره قاضیه. یک، فانکان قضاؤه صحیحا، اگر اصل این که جایگاهش جایگاه قضاوت بوده، جایگاهش صحیح بوده، لم متوجه الیه قرمان، ضرری متوجه قاضی نمیشه، لان الحاکم من قبل الشارع لیس خارن من جهت حکم یلا طبق البینت المعمور بالعمل بها، به خاطر اینکه حاکم از جانب شارع نیست فرید دهنده به خاطر حکمی که بر طبق بیانه ای داده که وظیفه هم داشته که طبق همون بیانه عمل کنه. انما احکم و بینکم بالایمان والبینه. خب پس این اگر این بوده که اصلا معنا نداره بگیم میتونه بره مراجعه کنه. دو، و امکان قضاءه باطلا، اگر هم قضا اصلا جایگاه قضاوتش باطل بوده، کما هو ظاهر، که ظاهر این بوده دیگه در زمان ائمه قضات و اینا دم و دستگاه دیگری داشتن، فظاهر علم المشتری، این میشه که این اونجاییست که مشتری میدونسته به بطلان قضاء المخالف و تصرفهی فی امور المسلمین، میدونسته که قضاء مخالف اهل بیت و تصرف مخالف اهل بیت حرامه، فهو و عالمون به فساد البی فلا رجوع له، پس او عالم به فساد بی بوده، چشمش کور، حق نداره بره مراجعه کنه. پس نتیجه این شد کارایی که فرد در زمین انجام داده است را هم باید برود از اون
بایع غاصب بگیره. یکی دو تا نکته هست اینجا که ما واقعا به ذهنمون میرسه، اینجا معمولا اینجوری میشه تو ایصال طالب هم که اینجا که رسیده میگه چندین اشکال اینجا وجود داره که دیگه ما الان ولش کنیم، موقعش نیست. هفته آینده رو که ما از شما مرخصی گرفتیم انشاءالله شنبه 25 میشه ظاهرن، شنبه که میاد نه شنبه دیگه، یه هفته ما رو دعا کنید و عفو. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.